مطمئنید ضبط میکنه که. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قال علی علیه السلام، قال الصادق علیه السلام. بحث امروز ما به خواست خدای متعال فصل هفتم خواهد بود و اگر فرصت کردیم فصل هشتم رو هم انشاءالله واردش میشیم. بحث امروز ما فصل هفتم در احکام وجود سلبی هست. العفتو اصل کل خیرن، عفت اصل هر خیری است، چون که ورع خودش ثمره عفته. فرمود الورع ثمرة العفاف، ورع ثمره عفاف است. و فرمود الورع اساس تقوا، ورع هم اساس تقواست. پس انسان اگر عفت داشته باشه میتونه ورع داشته باشه، و اگر ورع داشته باشه میتونه تقوا داشته باشه. و همین جهت عفت اصل هر خیری است. این روایاتی که با اصل ازش تعبیر شده ممکنه هر کدومشون از یک زاویه‌ای باشن. مثلا اینجاها عفت اصل هر خیری است از حیث در بند کشانندگی، اما علم، العلم اصل و کل خیرن، یا از جهت انکشاف، از جهت آشکار کردنه. یعنی شما اگر بخوای کار خیر انجام بدی باید خیر بودنش معلوم باشه، علم خیر بودن رو برای شما مشخص میکند. پس عقل تشخیص میدهد خیر از شر را، ولی به وسیله علمی که دارد. از این جهت فرمود غنا العاقل به علمه، غنای انسان عاقل به علمشه. و عقل هم اون خیر و شر رو از همدیگه تشخیص میدهد دیگه. فمل حجه الحجه الان، راوی از امام علیسان سوال کرد، از همون العقل بهی یعرف الصادق من الکاذب، صادق از کاذب با عقل تشخیص داده میشه، ولی عقل هم به وسیله علم تشخیص میده. پس علم میشه اصل هر خیری به اعتبار انکشاف، همچنانی که عفت هم میشه اصل هر خیری به اعتبار امساک و در بند کشانندگی. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که در چارچوب علم و عفت حرکت کنیم. ما جلسه قبل عرض کردیم که ماهیت احکامی دارد، که عینیت به ماهی عینیت اون احکام را ندارد. نفی احکام ماهیت از متن عینیت. یک، وجود، یعنی وجود عینی، وجود عینی اصیل غیر ندارد، چون غیرش چیه؟ عطان است، مطلان است. این یکی از احکامی است که داره. دو، وجود ثانی ندارد، یعنی چنین نیست که یه جامعه داشته باشیم، جامعه بین وجود و غیر وجود، و سپس این وجوده بشه اول، اون یکیه بشه دوم. میشه ما نداریم، چون که شرط ثانی اختلاط با غیر است. مثلا شما یک ماهیت انسان داری، این ماهیت انسان میشه جامع بین زید و امر. این زید اختلاط بین انسان است و تشخصات فردیه، این امر هم اختلاط بین انسان است و تشخصات امری. پس هر کدام از این مثل ها که میگیم ثانی هم دیگه هستن، اینا مختلطند از اون حیث مشترک و غیر خودشون. حالا اگر یک کسی بگه وجود هم همینطوره، یه ثانی داره که اون ثانیه مثل وجود است در قدر جامع، اگه اینجوری بخواد بگه، میگیم که چنین چیزی در عینیت قابل تصویر نیست، چون عینیت غیر ندارد تا اون بخواد جامع بین وجود و غیر وجود بشه. اگر غیر داشته باشه اون غیره میشه جامع، بعد یه فردش میشه عینیت، یه فردش هم میشه غیر عینیت. پس چون وجود ثانی ندارد، نه جامع دارد و نه غیر عینیت میشه ثانی او، غیر عینیت میشه بطلان. بنابراین وجود صرف از عینیت است. وقتی صرف از عینیت شد، او عینیت دومی دیگه ثانی عینیت نیست، ثانی عینیت اوله. یعنی تشخص ثانی دارد، اما خود عینیت به ماهی عینیت ثانی ندارد، به خلاف ماهیت انسان که ثانی دارد. ثانیش ماهیت حیوان است، ماهیت بقر است، ماهیت بقر است، سایر ماهیاتی که تحت حیوانند. به خلاف زید که ثانی دارد، ثانی او امر است که جامع مشترکی دارند که انسان است، که این یکی جامع است به علاوه مختلطاتی و اون یکی هم جامع است به علاوه اختلاطهای دیگه. میگیم چنین چیزی که شما در ماهیت تصویر میکنید، این در وجود قابل تصویر نیست. درست شد؟ پس ما وجود ثانی ندارد، زیرا اینجا من یکی یکی باید مطالبش رو می‌نویسم که شما خوب بتونید تصویرش بکنید دیگه. ثانی یعنی فرد دیگری که دارای جامع طبیعی با فرد اول داشته باشد، بهش میگیم ثانی. ازش تعبیر به مثل هم میکنیم، ازش تعبیر به مثل هم میکنیم، مثلان. دوتا مثل، مثل زید و عمر که جامع انسان دارن، بهش میگیم اینا مثلان هستن. لذا گاهی در کتابهای فلسفی به جای اینکه بگن وجود ثانی ندارد، میگن وجود مثل ندارد. مثل ندارد یعنی جامعی بین او و فرد دیگری نیست. دو، با فرد اول. دو، عینیت غیر ندارد، طبق این اصل اولی که گفتیم غیر ندارد تا آن غیر جامع یا فرد چی بشه؟ ثانی بشود. غیر نداره تا بخواد جامع یا فرد ثانی بشه. سه، عینیت صرف عینیت است و صرف الشیء لا یتفنا و لا یتکرر. عینیت صرف العینیته، این صرف العینیت دیگه تسنی ندارد، چون ما فرزته ثانیان، این همون عینیت است دیگه. پس ما فرزته ثانیان عاده اولا، همونی که فرض کردی دومی است، از حیث عینیت همون با عینیت اول عینیت است. یعنی ثانی عینیت نیست که بشه یه جامعی به علاوه یک مختلط های دیگری. به همین جهت میگیم عینیت
صرف العینیت هست. یه چیزی با عینیت یه وقت تصور نکنید قاطی شده است که بعد با هم دیگه شدن مثلا این فرد از عینیت، یا شده عینیت و عینیت یه بدیلی دارد، یه عدلی دارد که یک جامعه داشته باشد. نه، اینجوری نیست. بعد اینجاها در کتاب‌های مفصل‌تر معمولاً این نکته مطرح هست که شما توی بحث‌های فلسفی طبق اصالت وجود گاهی از موقع یه خلیط‌هایی برای وجود قائل میشید. مثل چی؟ مثل حدود. میگید این عینیت‌های خارجی مرکبند از متن و حد. حد قاطی است با متن، شده این فرد. مرحوم علامه میگه خب اینا همشون ترکیب‌های تحلیلی هستند، غیریت‌های تحلیلی هستند. حقیقتاً که ما تو متن خارج یه چیزی به نام حد و بطلان نداریم که با عینیت قاطی شده باشد. پس درسته حد معیار تخصص هست. ما اینو در بحث‌های اسباب تخصص گفتیم. گفتیم حد معیار تخصص هست. اما اینکه حد موجب بشه که عینیت یه ثانی داشته باشد که اون ثانیه غیر از عینیت باشد، همچه چیزی درباره عینیت ما نمیتونیم داشته باشیم. این هم یکی دیگه از احکام عینیت است که ما از مطالب قبل دربارش گفتیم. سه، هیچ آها، این غیر ند... این ثانی ندارد با نگاه به جامعه، این غیر ندارد، کاری دیگه به اون جامعه نداریم. شخصه؟
غیر ندارد بعد، یعنی از
ریشه
طرف وجود ثانی ندارد، یعنی
اسم
مثل خودش
مثلش. پس تو اینجا هست که جامعه مشترک داشته باشد. پس تو اینجاها بحث مثلان هست، میخوام بگیم وجود مثل ندارد. تو اونجا میخوام بگیم اساسا غیر ندارد دیگه، وقت از اون غیر ندارد استفاده میکنیم در این که مثل ندارد. اینم دو. سه، وجود، وجود جزء چیزی نیست. خب این وجود جزء چیزی نیست. چرا؟ به خاطر این که اگر بخواد وجود جزء چیزی باشه، به شرطی یه چیزی میتونه جزء یک کل باشه که در کنارش یه جزء دیگری باشد که با همدیگه بشن کل. و وجود غیر ندارد که بخواد با غیرش با همدیگه چی رو تشکیل بدن؟ کل رو تشکیل بدن. حواستون باشه به این حرفایی که من دارم میزنم. دیروزم گفتم مرحوم ملا صدر یکی از کارهای بزرگی که انجام داد این بود که بعد از بحث اصالت وجود اومد احکام سلبی وجود مطرح کرد که بیاد این رسوبات اصالت ماهیت رو از ذهن مخاطبان برداره. بنابراین یک کسی براش این سوال پیش نیاد که حالا شما این دقت ها و این تحلیل ها رو مطرح میکنید که چی بشه. میگیم این تحلیل ها و دقت ها رو مطرح میکنیم که شما نگاهتون به عینیت دیگه مثل نگاه ماهیت نباشه، که ما راحت بشه درباره عینیت وقتی بحث از فقر رو مطرح کردیم، وقتی بحث های دیگه رو میخوایم مطرح بکنیم، شما برات مانع ذهنی نباشه که نمیشه آخه این که دیگه نمیتونه، این حکم دارد و این حکم نمیپذیرد این رو. نه، ما این احکام رو چیکارش میکنیم؟ پاک میکنیم، تصفیه میکنیم ذهن را از این تفکرات ماهوی تا بعد بشه راحت در بقیه مراحل بحث فلسفی بشه بقیه مطالب رو مطرح کرد. خب وجود جزء چیزی نیست. چرا؟ چون جزء دی غیر ندارد تا با ترکیبش با غیر کل درست بشود. زیرا غیر ندارد تا با ترکیب با غیر کل درست شود. این هم یه حکم. سومین حکم این است که وجود جزء چیزی نیست. همین جاها این نکته هم باز مرحوم علامه تأکید میکنه، میگه باز دوباره این جاها ممکنه برای شما این سوال پیش بیاد که در بحثای فلسفی اصالت وجودی شما چی میگید؟ میگید این وجود حد دارد، وجود حددار میشه یه تخصص خاصی از عینیت. درسته ما این رو کاملا قبول داریم تو بحث فلسفی، ولیکن این
ترکیب یه ترکیب کاملا تحلیلی است و حقیقتا وجود با چیز دیگری ترکیب نشده است که یک کل رو تشکیل بده. این حدودی است که با او ترکیب میکنیم و امثال این حدود و امثال این ترکیب ها رو ما تو بحث‌های فلسفی با تفکر اصالت وجودی داریم، مثل ترکیب وجود با ماهیت. این هم بازه ترکیبه، ولی ماهیت اینجور نیست که یک چیز ثانی باشد که در کنار وجود ترکیب شده باشد یک کل رو تشکیل داده باشد. نه، این ماهیت از مرتبه قصورش انتزاع شده، از ظرفیتش انتزاع شده. یک عینیتی دارید که این عینیت دارای ظرفیتی هست که از اون ظرفیت شما مفهوم ماهوی برداشت میکنی، میگه این وجود مرکب از وجود ماهیت هست و خدای متعال چون عین و متاب و حتاب و اله ندارد، مرتبه قصور ندارد تا این مفهوم از او انتزاع بشود، لذا خدای متعال فردانی است. ما بقی زوج ترکیبی هستند. پس خدای متعال فرد است و ماسوا زوج ترکیبی من وجودن و ماهیتن. میگیم این زوج ترکیبی که میگیم اینجور نیست که حقیقتا عینیت وجود با چیز دیگری ترکیب شده باشد و یک کل رو تشکیل داده باشد. اینا ترکیب های تحلیلی هستند که برای بیان واقعیت ما میایم با ادبیات ترکیبی مطلب رو مطرحش میکنیم. این هم میشه سومین حکم. این دیگه از عبارت رو بخونیم بعد برسیم به قسمت بعدی. نه دیگه غیر عین، هر چی میخواد بگید، مثلا ماهوی، بطلانی، میگیم هر چی که باشد اگر غیر باشد میشه چی؟ میشه بطلان. پس غیری که عینیت نباشد میشه بطلان. هر چی باشد دیگه، بالاخره تو متن خارج ما غیر از عینیت نداریم دیگه، هر چی داریم این. بله،
در خارج مراد
است. در خارج بحث ما در وجود عینی است دیگه، نفی احکام ماهیت از وجود عینی. این تیکه رو مال
وجود غیر ندارد
وقتی اثبات
بشه به تبعش
همه این
میشه اثبات بشه.
بله، چرا؟ چون این علت تصدیق برای این بقیه است، این حد وسط این هاست. اول میگیم غیر ندارد، بر غیر نداشتن را چی قرار میدیم؟ علت تصدیق برای بقیه قرار میدیم. فرعن باریک الله، درست. خب این تیکه از عبارت بخونیم چون بخوام پاکش بکنم و بقیهشو بنویسم.
در یک جامعی با هم جمعشن تا شما فرصت دارید که رسم وجود دید، اونم مرتبه اول و مرتبه دوم جامعه وجود دارن.
اون ما بین امتیازشون باید به عین اون عینیت در خارج تحقق داشته باشد دیگه، غیرش نیست.
وجود داشته.
بله، غیر وجود باشد دیگه، غیر از عینیت ما تو خارج نداریم. صفات عینیت هم به عین عینیت در خارج تحقق دارند. درست شد؟
خب طبعا جامعه دارن،
جامعه که یعنی سنخ واحد دارن، ولی جامعهشون همشون سنخ وجودی هستن. خب تحلیلی کدوم؟ نشون ترکیب حقیقی. پس که ترکیب حقیقی داریم، ترکیب تحلیلی داریم. الفصل السابع فی احکام الوجود السلبیه منها ان الوجود لا غیر له و ذالک لان انحصار الاصالت فی حقیقت وجود یستلزم بطلان کل ما یفرض غیرا له اجنبیا عنه. اجنبی باشد، نه یه حیثیتی که به عین عینیت در خارج تحقق داشته باشد، نه، اون به اعتبار عین عینیتش البته متن عینیت دارد، یعنی خود اون متن عینیتی که باش متحد است. خب یستلزم بطلان کل ما یفرض غیرا له اجنبیا عنه بطلانا ذاتیا، یه بطلان ذاتیه دیگه، ذاتش باطل است دیگه. دیگه وقتی عینیت نداشته باشد میشه باطل و ذات، میشه بطلان و میشه هیچی، بنابراین غیر ندارد. و منها انه لا ثانی له، ثانی ندارد. ثانی رو معناش کردیم، ثانی یعنی جامعی بین دو چیز باشد که هر دو مشترک باشند در اون جامعه و افتراق داشته باشند در یک حیثیت اختصاصی که با همدیگه داشته باشند، حیثیتی زائد. بله، یعنی ذاتش باطل است، چون که هر چیزی غیر از عینیت ذاتاً باطل است دیگه، نه اینکه چیزی او را باطل کرده باشد، نه، ذاتاً باطل است دیگه. حله؟
خیلی طبیعی میشه برای جامعه فرمایید
یعنی یه ماهیتی مثلا داشته باشه که با فرد اول و فرد دیگر با هم دیگه یه طبیعتی مشترک باشن، بعد اون طبیعت یک زائد داشته باشن. خب و منها انه لا ثانی له لان اصالت حقیقت الواحده، اصالت حقیقت واحدش، حقیقت واحدش یعنی این متن عینیت است، اینم متن عینیت است، اینم متن عینیت است. اینجور نیست که یک کسی بگه این متن عینیت است، این یه چیز دیگه غیر از متن عینیت است، ولیکن جامعی دارن که این دوتا شدن مثلان و ثانی هم دیگه. نه اینجوری نیستن. و بطلان و کل ما یفرض غیرنده، و بطلان هر چیزی که فرض بشود غیر است برای او، ینفی عنه کل خلیط، همه اون مخلوط ها و اختلاط ها را نفی میکند. وقتی اختلاط ها را نفی کرد، پس دیگه جامعی که غیر از این فرض باشد که غیرش باشد نمیشه فرض بکنی که بعد با ترکیبش با یه چیز دیگه ای شده این فرض، اون جامعه که غیر از عینیته با ترکیبش با چیز دیگه شده باشد چی؟ یه فرد دیگری. اینجوری دیگه نیست. خب هر خلیطی که داخل در او باشد یا منظم به او باشد، پس هر جور که بخواید شما لازمش کنید، بالاخره پای خلیط رو وسط بکشید که بگید این عینیت بعد یه چیز دیگه غیر از عینیت باش قاطی شده، میگی آقا غیر ندارد که بخواد باش قاطی بشه، میگه خب شما میگید که وجود همراه با حد پس ترکیب شده است با حد، میگه خب اینا دیگه ترکیبای تحلیلی هستند، حد که خودش یه چیزی نیست که بخواد مثل آب و ماست با هم دیگه قاطی بشن دوغ رو تشکیل بدن، نه هر چی که هست از سنخ خود عینیت است، غیر از سنخ عینیت دیگه ما چیزی نداریم.
در مورد وجود
مطلق صحبت نمیشه، در مورد عینیت هایی که اصالتش را اثبات کردیم،
ما در مورد وجودی که قبل از تغییر و اینا هستش بخواییم
بس کنیم. نه بعد از تغییره همین بله دیگه، میخوام بلزا این سوال مطرح میشه و این پاسخ رو در بارش میگیم، میگیم این تقید هایی که داریم میدیم اینا همشون چی هم تحلیلی هستن. این که میگیم بخونم بعد بفرمایید. میفرماید فهو صرفون فی نفسهی، فی نفسهی صرف است، این صرف تفسیر همین نفی هر خلیط است دیگه. پس وقتی که میگیم صرف است، این صرف رو ناظر به همین جاها در نظر بگیرید. اگر یه وقت درباره مثلا واجب تعالی گفتن بسیط الحقیقت است و صرف است، اونجاها اون صرف بودنش متناسب با خودش مطرح میشه. صرف بودن رو توی فلسفه تو دو جا به کار میبریم، یکی صرف وجودی که غیر عینیت در او نباشد، یکی صرف وجودی که حد در او نباشد. اگر صرف وجودی که حد در او نباشد ازش تعبیر کنم به بسیط الحقیقت، و اگر صرف وجودی که غیر در او نباشد بهش میگیم وجود اصیل. پس وجود اصیل منظور همین تک تک وجود، مثلا این غیر از عینیت دیگه چیز دیگه ندارد. خب غیر از عینیت چیز دیگه ندارد، معناش این نیست که این حد ندارد، این حد دارد، ولیکن حدش از جنس متن و از جنس یه شیئی که با اون متن قاطی شده باشد نیست، بلکه از جنس عدم است، از جنس منتها الی هست. درباره واجب تعالی هم میگیم صرف الوجود است. اونجا که میگیم صرف الوجود است یعنی حد ندارد، که این حد غیر از متن است. بعد شما به تحلیل عقلی اون وجود را مرکب از متن و حد به حساب آوردی، نه صرف الوجود است. پس کلمه صرف الوجود در دو جا به کار برده میشه، یک جا در وجود اصیل به کار برده میشه، یه جا هم در حقیقت وجود به کار برده میشه. اینجاها وقتی که میگه فهو و سلفون فی نفسهی، بعد از کل خلیط داره مطرح میکند. تو اونجایی که درباره واجب تعالی میگیم صرف الوجود است، اونجا در مقابل وجودات محدود میگه صرف الوجود است. پس بقیه وجودها در مقابل خدای متعال مرکبن از وجود و حد، واجب تعالی صرف الوجود است و مرکب از وجود و حد نیست، لذا او حقیقت الوجود است. این حیثیت ها رو بعد در نظر بگیریم. دو تا بسیط الحقیقه، پس به واجب تعالی میگیم بسیط الحقیقت، به این یکی میگیم وجود اصیل. خب این من اگه تو وسط بحث میگم بگذارید بخونیم، برای اینکه رشته کلام از دستمون نره ها، و الا حتما اشکالاتتون رو پیگیری بکنید، حتما ابهاماتتون رو پیگیری بکنید. حالا یه وقت مثلا برای اینکه رشته کلام از دستمون نره میگیم این قسمت رو بخونیم، یه وقت فرصتی نشد هم حتما از طریق ایتا و چیزهای دیگه پیگیری بکنید. ما هم در خدمت تک تک شما ها نسبت به پاسخگوی نسبت به سوالات هستیم. اینو من عرض کردم که یه وقت مثلا ما حتی یه جایی بی جایی وقت مثلا به یکی از آقایون گفتیم اجازه بدید ما این قسمت رو بخونیم، موجب نشه یه وقت شما ها ابهامات و سوالاتون رو پیگیری نکنید، حتما پیگیری کنید و بنده هم در خدمت شما هستم. فرمود فهو صرفون فی نفسه و صرف الشیء لا یتفنا ولا یتکرر. صرف شیء تسنی ندارد و تکرار ندارد. تسنی یعنی دوم، تکرار یعنی این بره یه چیز دیگه ای غیر از اولی بیاد. میگیم اگر هم اومد یه چیزی غیر از اولی نیست، چون غیر اولی بطلان است. پس اگر یه عینیتی رفت دوباره اگر بخواد بیاد یک عینیت میاد، نه اینکه یه عینیتی بره یه چیز دیگه ای غیر از اون عینیت بیاد. نه، اگر هم رفت دوباره بخواد بیادم چی میاد؟ عینیت میاد. اگر هم این عینیتی دوم داشته باشه باز از جنس عینیت هست، غیر از عینیت دیگه ما ثانی نداریم. و به همین جهت میگیم که صرف شی لا یتثنا ولا یتکرر، فکل ما فرض له ثانیا، هر چه که فرض بشه برای این صرف به عنوان ثانی، عاد اولا، میشه همون اول از حیث حقیقتش، نه از حیث مراتبش. میتونه مرتبش فرق داشته باشد، ولیکن دوباره از همون چیه؟ از همون عینیت وجود است. یعنی غیر از عینیت وجود نیست اون ثانیه، به خلاف زید که ثانی امر است، ثانی امر است و عاد امر نیست. اینجوری نیست که بگید شما اگر آقای زید رو هم تحلیل کنی میبینی امر است. میگیم نه، اگه شما زید رو تحلیل کنی میبینی بین زید و امر یک جامعه وجود دارد که اون جامعه به علاوه تشخصات زیدی شده زید و تشخصات امری شده امر. اما یه عینیتی دارید که اگر گفتید این ثانی عینیت است، میبینید خب این ثانی هم عینیت است. برابر این ما فرضته ثانی عینیت، ثانی عینیت نیست، خودش هم یک عینیت است، به خلاف اونی که فرض کردی ثانی زید است که غیر از زید است، امر ثانی زید است. پس یه فرد دیگری که با فرد دیگر جامع دارد ثانی اون فرد قبلی است، و در عینیت ما چنین غیریتی نمیتونیم تصویر بکنیم. به همین جهت بگیم ما فرضته ثانیاً عاد اولا، برمیگردد به همون اولی، برمیگردد به همون اولی، یعنی میبینی حقیقتش همون حقیقت اول است که به اعتبار مراتبش و اینها با همدیگه تفاوت پیدا کرده است، و الا چیزی غیر از حقیقت وجود و عینیت نیست، به خلاف مثلان دیگر که در ماهیات لحاظشون میکردیم. بعضی از بزرگان مثل آیت الله جواد یاملی اینا فرمودن، ایشون تو خاطراتش داره میگه من وقتی میخواستم اسفار رو شروع بکنم گویا دستی به سینه من میزد و میگفت تا اشارات نخوانده ای اسفار نخوان. بعد ایشون خودش در تحلیل این مطلب فرمودن به خاطر اینکه مباحث حکمت متعالیه مثل حاشیه‌ای هستن بر حرفای مشاء. خب این فرمایشی که آیت الله جوادی فرموده بسیار فرمایش عمیق و بسیار فرمایش اساسی است. الان من این حرفایی که دارم میزنم، اگر شما در دستگاه مشائی تفکر کرده بودید این حرفا خیلی حرفای به دلنشینی بودن، چون قشنگ شما تو دنیای مشا وقتی تفکر کرده باشید، بعد الان متوجه میشید که ملا صدر وقتی میگه آقا عینیت رو اینجوری فکر نکنی ها، به این کیفیت تو دستگاه عینیت شناسی وقت صحبت نکنی، قشنگ دیگه برات حل بود که وقتی میگه مثل ندارد یعنی چی، وقتی که میگه غیر ندارد یعنی چه. شما همه اینها رو تو تفکر اصالت ماهوی همه اینها رو داری، مثلان داری. مثلان یعنی چه؟ یعنی دو فردی که یک جامعه مشترک دارند که هم در این هست هم در اون هست، اون جامعه مشترک ترکیب شده است با غیر اون جامعه مشترک، یه فرد درست کرده است. اون جامعه مشترک ترکیب شده است با یه تشخصاتی، این فرد درست کرده است. چنین تفکری رو شما تو عینیت نیار. اگه میخوای درباره عینیت فکر بکنی، اگه میخوای وارد مراحل بعدی بحث وجود بشی، حواست باشه اینجوری وقت تفکر نکنی. یادتون باشه جلسات اول بحث اصالت وجود صحبت مرحوم آقا جلال آشتیانی رو گفتیم به شما، گفتیم جایگاه اصالت وجود در شناخت حقیقت مثل جایگاه ولایت علی ابن ابی طالب است. منکر اصالت وجود مثل منکر علی ابن ابی طالب چطور تو جا به جا گیر میکنی؟ الان ما مبنای خلافت رو چی قرار بدیم؟ میمونی انتخاب قرار بدیم تو خلیفه دوم نمیشه، فلان قرار بدیم انتخاب حل و فصل قرار بدیم تو چهارمی نمیشه. یعنی هیچ مثلا همه جا هی با مشکل مواجه میشه دیگه. تو بحث اصالت وجود همینطوره. ملا صدرا چیکار میکنه؟ تمام تلاشش این است که بعد از این که اصالت وجود رو برای شما اثبات کرد، بعد میاد بگه ببین شما داری درباره یه چیزی صحبت میکنی که متن العینیت هست، این متن العینیت رو ماهوی نگاش نکن. اگه ماهوی نگاش بکنی بعد دیگه من نمیتونم بهت بگم عین الربط است. اگه تو ماهوی نگاش کردی دیگه من نمیتونم بگم حقیقت واحده مشکک است. اگه تو عینیت نگاش کردی دیگه نمیتونم بگم معلول باید در مرتبه ذاتش معلولیت باشد تا بشه معلول. اینا دیگه من نمیتونم هی تا بخوام بگم هی شما هی جور در نمیاد، هی میخوای بفهمید چی من دارم میگم ای جور در نمید. بنابراین بحث احکام سلبی وجود را کاملا با دقت در نظر بگیرید تا این رسوبات تفکر ماهوی حذف بشه که بشه راحت تر درباره احکام حقیقت وجود در فصلهای بعدی صحبت بکنیم. اینم یکی فرمود آد اولا و الا امتاز عنه به شیء غیرهی داخل فیه او خارج عنه، بعد به یه شیئی که غیرش باشد، حالا اون غیره میخواد داخلش باشد، یه ترکیب درست بکن یا زمینش باشد بهش چسبیده باشد، بگی این یکی این بهش چسبیده، اون یکی این یه چیز دیگه بهش چسبیده. بگیم آقا چیزی ندارد که بخواد به چسبه، عینیت غیرش بطلان است، بطلان چیزی نیست که بخواد به عینیت بچسبه. پس این عینیت است، اینم عینیت است، این دومیه عاده و همون عینیت، چیزی غیر از عینیت نیست که بشه ثانی عینیت، ثانی عینیت دیگه نیست. خب و منها انه لیس جوهرا ولا عرضا، عینیت وجود نه جوهر است نه عرض. یادتون باشد ما دیروز هم عرض کردیم ملا صدرا خودش فرموده که عینیت خارجی را به اعتبار ما بهیت تهدش که ماهیت باشد اگر بسنجی، به جوهریت ماهیتش جوهران و به عرضیت ماهیت متحدش عرضان. برای اگر یه وقت یه جایی دیدیم ما تو بحث فلسفی گفتیم که یه وجودی داریم که ماهیت جوهری است و یک وجود داریم یک ماهیت عرضی است، اگه این حرف رو زدیم اینا همشون به اعتبار چیشه؟ به اعتبار همون ماهیتش دیگه. پس وقتی که میگیم نه جوهر است نه عرض است، به اعتبار نفس خود عینیت است که ذاتش همون نفس ماهیت به ماهیتیه نیست. تو بحث اصالت وجود اولین برهانی که آوردیم گفتیم آقا این عینیت خارجیه، این موجود خارجی ازش موجودیت انتظار میکنه، ماهیت متساویت نسبتش موجود عدم، پس از متن ذاتش موجودیت انتظار نمیکنید، پس باید یک حیثیتی باشد که به اعتبار اون حیثیت شما موجودیت انتظار بکنید. اون حیثیت عین ماهیت ماهیتیه نیست، حیثیتش با هم دیگه فرق دارد، ولیکن از لحاظ مصداقی متحدن در خارج، چون ماهیت نباید زیادت داشته باشن. حالا اتحاد چه شکلی هست؟ صدرایی ها تحلیل های مختلفی مطرح کردن، یکی اتحاد حد است با محدود خودش، این یکی از معروفترین تحلیل هایی است که صدرایی ها نسبت به رابطه ماهیت با وجود مطرح کردن، یعنی مرتبه قصورش رو مشخص میکنه، کیلو ظرفیت مقدارش رو بیان میکنه و لذا خدای متعال که دربارش حد و کیلو و مقدار اینها دربارش صادق نیست، ماهیت هم دربارش چی؟ صادق نیست. پس انه لیس جوهرا ولا عرضا به اعتبار متن عینیتش و انه لیس جو، اما انه لیس جوهرا فلان الجوهر ماهیتون، حتی گفتیم ماهیتون میگه خب عینیت ماهیت نیست. طبق برهان اول اصالت وجود عینیت عین متن ماهیت نیست، به عین خود همون متن ماهیت که حیثش بخواد حیث متن ماهیت باشه، نه، چون حیث متن ماهیت ازش موجودیت انتظار نمیشه، ولی از اون باید موجودیت انتظار بشود از اون حیثیت. خب اذا وجودت فی الخارج وجودت لا فی موضوع، این تعریف جوهر است. ول وجود و لیس من سنخ الماهیه، وجود که از سنخ ماهیت نیست، بنابراین جوهر نیست. یعنی همون ماهیت ماهیه هی ذاتش، ذات انسان. میگیم متن عینیت ذات انسان به ماهو و ذات انسان نیست، چون از ذات انسان موجود انتزاع نمیشه، ولی از متن عینیت موجود انتزاع میشه. بنابراین متن عینیت ماهیت نیست که شما بگی. متن یعنی خود همون عینیت به ماهی عینیت، بهش میگیم متن عینیت، نه به اعتبار فرض کنید حدی که با او متحد است.
متن یعنی عینیت؟
نه، متن یعنی خود،
متن ذات.
آره،
ماهیت
نیست و ذات عینیت هم ذات ماهیت نیست، با هم دیگه تفاوت دارن. خب میفرماید که ول وجود لیس من سنخ الماهیه و اما انه لیس به عرض. اینجا مرحوم علامه میتونست راحت بگه چی؟ میتونست همون حرف رو دوباره همینجا تکرار بکنه، میتونست بگه که فل ان عرض ماهیتون اذا وجدت فل خارج وجدت فی موضوعن، و حالون که وجود از جنس ماهیت نیست، میتونست همینجوری بگه دیگه، ولی اومد یه برهان دیگه آورد که شما خودتون به فتانت فلسفیتون دریافت کنید که نفی عرض بودن از عینیت دو برهان دارد. یه برهانش این است که اساساً عینیت از جنس ماهیت نیست، دوم این که عینیت خصوصیت و فصل ممیز عرض را ندارد، پس هم جنس عرض در عینیت نیست، هم فصل عرض در عینیت نیست. بنابراین عینیت خارج جوهر نیست، چون جنس جوهر ماهیتون. عرض هم نیست، چون غیر از این که جنس عرض که ماهیتون باشد نیست، فصلش هم نیست. چرا؟ چون که عرض اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوعی که متقوم به اون موضوع باشد، متکی به اون موضوع باشد، ولی عینیت خودش موضوع هر صفتی است. عینیت موضوع همه ماهیات است، عینیت موضوع همه اوصاف است، عین و صفت، صفت بر دوش عینیت در خارج بار می شود. برای این متن عینیت عرض نیست، چون که عرض ماهیت است و این ماهیت نیست، از طرف دیگه فی موضوع است عرض، و حالون که این فی موضوع نیست. این حرفایی که من دارم میزنم ماهیت شکل دوم قیاس است. حواستون هست که شکل دوم قیاس شریفترین و بهترین شکل بعد از شکل اوله، چون که ادعاهای سلبی را از طریق تفاوت در آثار اثبات میکند. این یکی از راحت ترین راه ها برای اثبات مدعای سلبی. شما که چیکار بکنی؟ بگی این اون نیست. چرا؟ خب این اینجوریه، اون اینجوری نیست. معلوم میشه که اینها مصداقا یکی نیستن دیگه. اینا همش داره از شکل دوم قیاس استفاده میکنه. به خاطر همین است که حتما منطق رو باید جدی بگیرید. اگه منطق رو جدی نگرفتید اصلا حرفای فلسفی براتون بار ساختاریش معلوم نمیشه که این داره حرف میزنه چی داره میگه. از این جهت یه وقتی رو جدی بگذارید، هم منطقتو درو بکنید، هم منطقتون رو تکمیل بکنید، جوهر و نزید رو بخونید، برهان شفا رو بخونید. من از آیت الله جوادی آمانی سوال کردم، گفتم که برهان شفا خوبه که آدم بخونه؟ ایشون فرمود هر کسی که میخواد توی فلسفه کار بکنه باید برهان شفا رو بخونه. و من برهان شفا رو قبلا گفته بودم، دوباره میخواستم بگم، دوباره گفتم، بار سوم میخواستم برهان شفا بگم، تردید کردم. دیدم آیت الله جوادی میگه آقا هر کتابی رو یه بار درس بگید. ایشون چیزش اینه، ایدش اینه، میگه هر کتابی رو یه بار بیشتر نگید. بله اگر یه کتابی خیلی مشکل بود، خیلی جای بحث و نظر داشت و تأمل داشت، دوبار بگید. اینو توی سفارشاتشون فرموده بودی. من رفتم خدمتشون گفتم که آقا من برهان شفا رو دو دور گفتم، الان باز پیش اومده میخوام برهان شفا رو یه دور دیگه بگم. میگم یا نه طبق این مبنایی که شما توصیه کردید دیگه برهان شفا رو نگیم. ایشون فهمود برهان شفا اونقدر مطلب دارد که با دو سه دور تحصیل نشود و احتیاج به تدریس مکرر داشته باشد، و ثانیاً برهان شفا گفتن من به هل کفایه ندارد که شما دیگه درس نگی، شما باید اینقدر درس بگی تا چی؟ من به هل کفایه تدریس برهان شفا درست بشه، بعدن وقتی که 4-5 تا مدرس برهان شفا بود بعد دیگه شما برهان شفا نگو. قرض این است که ایشون فهمود حتما باید برهان شفا بخونه کسی که میخواد فلسفه کارو. باز من خودم شخصا از آیت الله مصباح سوال کردم، گفتم اگر یک کسی میخواد فلسفه بخونه برهان شفا لازمه بخونه یا نه؟ ایشون فهمود بله، یک کسی که میخواد فلسفه بخونه برهان شفا خوندن لازم است، بعد برهان شفا بخونه. ما بعد از این برهان شفایی که گفتیم یه دوره خلاصه برهان شفا در 25 جلسه من گفتم برای جامعة الزهرا، البته توی چیز توی استدیوشون ضبط کردیم، هم ضبط تصویریشو دارن هم ضبط صوتیشو دارن، محصولات فرهنگیشون این سیدیش رو میفروشه به عنوان منطق قدیم اسمشو گذاشته، شاید توی اینترنت هم بگردید هم پیدا بشه، ولی من اومدم خلاصه کردم همه بحثای برهان شفا رو در 25 جلسه. لااقل اون رو بخونید، اون رو گوش بدید، جوهر و نزیدم حتما ببینید، برهان شفا هم حتما ببینید که بحثای فلسفی وقتی که گفته میشه لذت ببرید از تحلیل هایی که فلاسفه کردن، متوجه میشه که چقدر قشنگ اینها اومدن چیکار کردن، تحلیل کردن. خب میفرماید که اما انه لیس بعرب فلان العرب متقوم الوجود بالموضوع، متقوم الوجود بالموضوع است، والوجود متقوم بنفس ذاته و کل شیء، این شیء یعنی صفت، و کل صفت متقوم به اون است، صفت یعنی صفت علت، صفت معلول، صفت واحد، صفت کثیر، هر صفتی متقوم است به چی؟ به عینیت. این هم یکی و منها این دیگه، این خیلی مطلبش روونه، و منها انه لیس جزءا لشیء، علت صفت فی موضوع است دیگه، انه لیس جزءا لشیء لان الجزء الاخر المفروضه، همون جزء آخری که مفروض است، این غیره، این جزء آخر چیه؟ غیرش هست. والوجود لا غیر له، وجود که غیر ندارد، بنابراین جزء چیزی قرار نمیگیرد که او با جزء ثانیه رو هم دیگه کل رو تشکیل دادن، چون غیرش بطلان هستی. خب جناب علامه و ما قیل ان کل ممکنن زوجون ترکیبون من ماهیتن و وجودن، این چطور میشه؟ مگه شما اصالت وجودی هم همین قبول ندارید؟ میگیم چرا؟ این فعتبارون عقلیون ناظرون ال الملازمت بین الوجود الامکانی والماهیه، لا انه ترکیب من جزئین اصلیین، نه اینکه حقیقتا حالا یه وجود داریم یه ماهیت با هم دیگه ترکیبشون کردیم شده یک ثالث، نه، یه عینیت دارید یه اندازه از کمالات عینیت دارد، شما از اون مرتبه قصورش یه مفهوم دیگه انسان میکنید به نام ماهیت، انسان، بقر، غنم. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همین مثالی که در مورد دوپر این گوهن رو ترکیبی از آب و ماست نیست؟
چرا دیگه؟
خب که پس میتونی مثلا تو بعضی از مسئله در اینه بگیدی مرکب
آیا دیگه، ولیکن ترکیبش به اعتبار ماهیتشه دیگه،
مگر اینکه بگیم همین خود دور هم یه صرف وجود ازش درست کنیم،
نه
همینم یه متن اینیتی،
نه از همین حیثیت رفتیم جلو، الان مگه نمیگید ترکیب از آب و ماست،
مثلا نه فقط دو، همه چی مثلا
همه چی
اون همین ساختمون هرچی که متن عینیت میتونیم ازش یه مرکب بروش،
درسته دیگه، الان آب یه ماهیته، ماست هم یک ماهیته، این دوتا ماهیت هم دیگه ترکیب شدن، این درسته، آب هم غیر از ماسته، این درسته، اما شما یه جایی بخواید یه جایی مثال پیدا بکنید که عینیت با غیر عینیت ترکیب شده باشد، یه ثالثی رو درست کرده باشد که غیر از این اجزا باشد،
خب
این
شما اسم آب رو میارید، من اصلا اسم آب رو نمیارم، آقا جان این عینیت که میشه آب و این عینیت که میشه ماست، ترکیب میشه میشه دوغ،
آره دیگه، ولی هر دو عینیت هم دیگه،
این ماهیت عینیت
باشه، نه یه ترکیب درست شد، یه دوغی درست شد، دروغ ببخش دوغ یه ترکیب جدیدیه دیگه،
درسته،
میتونم بگم مرکب از اون عینیت و این عینیت دیگه،
آره دیگه، پس مرکب دو تا عینیته، درسته، خیلی خوب، حالا سوال هست که این ثالثه غیر از عینیته،
من همینو میخوام بگم، میگم که مگر اینکه بگیم این ثالثه خودش یه عینیت جدیدیه، یعنی مثلا اصلا ماهیتش همه چیزش عوض شده، یعنی مثلا خودش یه عینیت دیگه است غیر از اون ماست،
میدونم این درسته، ولی الان بحث ما در پاسخ از این زاویه نیست، چون مثلا کاری به این نداره،
اصلا یک کسی بگه ماهیت جدید یک ثالثی شده یا نشده. اونی که حرف ما هست اینه که نه اون جزء اولیه غیر از عینیته، نه اون جزء دومه غیر از عینیته، نه این ثالثه غیر از عینیته، همشون عینیته. درست شد؟
درست.
خب پس اینجاها ترکیبی که شما مطرح کردید این ترکیب هست، ولیکن اون ترکیبی که تو ماهیات مطرحه که حیوان و علاوه ناطق رو هم دیگه میشد انسان، که این انسان نه حیوان است نه ناطق است، بلکه ترکیبی از حیوان و ناطق است. این حیوان هم غیر از ناطق است. این ناطق به این حیوان چی شده؟ زمینه شده و متحد شده. ما میگیم این فرایند رو شما تو عینیت نمیشه بیارید، نمیشه بگید که ما یه عینیتی داریم و علاوه یه چیز دیگه غیر از عینیت با هم دیگه ترکیب شد یه ثالثی درست کرد که اونم با چی؟ غیر از عینیت هست که
یه احد تصورش میگم یه
بله؟
آب و ماست مشکلش چیست؟ این غیر از عینیت دو تاش هم عینیت.
خب ولی غیر از عینیت نیستن دیگه. الان آب مگه غیر از
عینیت؟
منظور هر تاش عینیت ثالثه هم عینیته.
چطور شد؟